استان البرز. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم با برنامه 10:35 که یک مستند هست همراه باشید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
سرهنگ مومنی هستم، رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ. خب وضعیت تصادفات شهر تهران در سال جاری به این صورت بوده که حدود 43% متوفیان حوادث رانندگی مربوط به عابرین پیاده بوده که حدود 6% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و حدود 42% متوفیان حوادث رانندگی شهر تهران مربوط به رانندگان موتورسیکلت بوده که خب خوشبختانه با اقداماتی که انجام دادیم، خصوصا طرح موتوریار در سطح معابر شهر تهران، در بحث تصادفات موتورسیکلت 4% کاهش داشتیم و 15% مابقی مربوط به راننده و سرنشین خودرو بوده که در بحث خودرو هم 1% کاهش داشتیم که خب این هم نتیجه برگزاری قرارگاه کاهش سرعت بوده، به این گونه که ما وسایل نقلی که با سرعت زیاد تردد میکنن شناسایی میکنیم و در کلاس‌های آموزشی اون به اونها آموزش میدیم.
ندای امداد بفرمایید.
تماس ناخوشایند بود.
یک مورد حادثه اعلام شده.
برخورد تریلی با پژو در مسیر لارجهرم.
هر روز هر هفته چند تا از مردم بیگناه دارن از بین میرن.
آمار تماس ها بالا بود.
1000 تا تماس با شماره اضطراری 112 بریم.
از جای جای فارس این خبر جدال آهن و انسان به گوش میرسه.
14 دقیقمون در الان اینجا تصادف کردن، وضعیت جادم خیلی خرابه.
تصادفاتی که یا جان میگیرند.
نزدیکای زور 4 نفر تهرانی دوباره کشته شدن.
و یا عضوی از بدن.
وقتی به خودم اومدم دیدم زیر آوارم.
اینجا بیمارستان شهید رجایی شیراز.
تمام تختا پره.
علت شلوغی حجم بالای حوادث ترافیکی است.
چه مشکلی دارید شما؟
تا باره گردنم خورد شده.
اینجا ماهیانه میانگین 1500 تصادفی رو پذیرش میکنن، حدوداً 8% کل مصدومین حوادث ترافیکی در فارس.
وضعیت جسمیشون انقدر وخیمه که سالهای سال اون فرد هیچ کارایی دیگه نمیتونه برای جامعه و برای خانواده‌اش داشته باشه.
آمار 5 ماهی امسال از تصادفات جاده‌ای نگران کننده است.
بیش از 8800 موردش تصادف جاده‌ای بوده که ما ماموریت رفتیم. 13% در جاده‌ها ما متأسفانه افزایش حوادث ترافیکی تو این 5 ماهه داشتیم.
مسیر آباد خرمبید، قائمیه، نوراباد، فیروزآباد، شیراز و محور لارجهرم بیشترین قربانی را میگیرند. در 25% از تصادفات جاده و خودرو سهیمند.
این جاده واقعا علائم رانندگیش خیلی کمه.
اما بیشترین علت که در کنار جاده و خودرو آمار فارس رو در تصادفات و کشته‌های ناشی از آن بالا نگه داشته، انسانه.
بیش از 75% از علل وقوع حوادث رانندگی انسان در اون نقش داره.
راننده هایی که نه حواسشان به جلوست، نه به سرعت و نه به رانندگیشون.
خودروی تیبا 168 تا سرعتش بوده به حرکات مارپیچ و خودروی MVM هم 170 تا و حرکات مارپیچ.
همین عوامل در 5 ماهی امسال 476 خانواده رو داغدار کرده.
نسبت به مدت مشابه در سال قبل یه رقم حدود 8.6% افزایش داشت.
از همه اینها گذشته باید چاره ای اندیشید، یا با افزایش نرخ جریمه ها.
شما هزینه جرم برید بالا اگر تصادفات بالای 50% کاهش نداشت،
و یا از طریق افزایش نظارت بر همه عوامل.
اگر ما راه‌های ایمن داشته باشیم، اگر ما خودروی ایمن داشته باشیم و کاربر آموزش دیده ماهر، همه اینها وقتی به صورت کامل و دقیق کنارم قرار بگیره، مطمئناً ما شاهد تصادفی نمیتونیم باشیم.
به امید اینکه با اقدامات پیشگیرانه شاهد کاهش تماس‌های ناخوشایند به مراکز امدادی فارس باشیم.
بهداشت جهانی اعلام کرده در هر 24 ثانیه یک نفر بر اثر تصادف فوت میکنه. حالا ما ایم و ثانیه‌های پیش رو، ثانیه‌هایی که میتوان با خوشی در کنار خانواده بود و یا پایانی بر همه آنها.
خسته نباشید. خدمت همه شنوندگان عزیز و اگه مسئولین کسی در منو میشنوه،
من به عنوان کسی که حداقل نصفی از شبانه روز توی جاده هستم میتونم یکی از دلایل مهم تصادفات و حالا بگذاریم از تخلفایی که انجام میشه، خرابی جاده، ماشینایی با کیفیت خیلی پایین، ترمزهای ضعیف و حالا استانداردهای خیلی پایین میتونه باشه. و چیزی که من دارم میبینم خرابی جاده هاست بیشتر. چند بار خودم درخواست دادم، چند بار گفتم، زنگ زدم، نامه نگاری کردم، ولی متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشده. و نمیدونم الان ما باید چی کار کنیم، به کی شکایت ببریم، به کی بگیم. این همه عوارض داریم پرداخت میکنیم توی جاده ها، مخصوصا سمت جاده اتوبان زنجان، تبریز، سرچم، قزوین. اکثرا همکاران هستن دیگه، میبینن تو جاده وضعیت جاده چجوریه و حتی پلیس راه چندین بار به خود ما تذکر داده، ولی متاسفانه جاده خرابه و هیچ فکری هم تا الان به حالش نشده و من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. یکی دیگه از عواملش تصادفات میتونه که نه 100% قطعا استفاده از تلفن همراه باشه، که ما بارها دیدیم که هم زمان دارن رانندگی میکنن با گوشی هاشون در این حال جلوی خودمون، تصادف خیلی وحشتناک میشه. یکی از دلایلش بیتوجهی میتونه باشه به جاده و حالا ماشینای اطراف. بیتجربگی خیلی از خانم ها، آقایون، حالا بیشتر نمیخوایم جنسیتیش کنیم، کم تجربگی رانندگان عزیزه که میتونه خیلی نقش داشته باشه توی تصادفات، مخصوصا به این فرد تو این هوا، تو بارندگی. بس نه، واقعا خیلی تصادفای ناجوری داره اتفاق میفته. امیدواریم که یه فکری بکنن دیگه مسئولین مملکت.
حدود 55% تصادفاتش در معابر بزرگراهی بوده که بالاترین آمار اون هم مربوط به بزرگراه آزادگان بوده، حدود 10% از کل تصادفات رو به خودش اختصاص داده. خب بزرگراه آزادگان یک بزرگراهی است که شاهراه هست و خیلی از راه‌ها معابر را به خودش وصل می‌کنه و از افرادی که از شرق کشور وارد تهران میشن، افرادی که از جنوب کشور و حتی از غرب کشور وارد تهران میشن، ابتدا در بزرگراه آزادگان قرار می‌گیرن. عدم آشنایی شهروندان با این محور و اینکه ما تردد ارزی عابر پیاده بسیار زیاد داریم در بزرگراه آزادگان، باعث شده که تصادفات بزرگراه آزادگان افزایش پیدا کنه و 40% تصادفاتمون هم در خیابان‌های اصلی شهر تهران بوده و بیشتر علت اونها هم مربوط به عدم توجه به جلو از جانب رانندگان هست. عدم توجه به جلو مصادیق گوناگونی داره، از جمله اینکه حواس پرتی راننده، استفاده از تلفن همراه، صحبت با سرنشین ها، شوخی کردن با سرنشین ها، همه اینها باعث عدم توجه به جلو از جانب راننده میگردن.
من حسن علی خورشیدی، معاون آرشیو و بهره‌برداری اداره کل امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور هستم. در خصوص فرایند ثبت وفات، همونطور که مستحضر هستی، ثبت احوال مأمور به ثبت است، یعنی هر واقعی در کشور هم از ولادت، وفات، ازدواج، طلاق که رخ بده، ثبت احوال تو اولین فرصت اونو ثبت میکنه و سند رسمی براش تنظیم میکنه. مورد سوالش که راجع به وفات هست، من لازم میدونم توضیح بدم خدمتتون که هر واقعی وفات که تو کشور اتفاق میفته به ثبت احوال منعکس میشه. ثبت احوال با توجه به اون مدارکی که معمولا پزشک یا مرکز درمانی که اون واقعه فوتو پایش کرده و رصد کرده اعلام میکنه، علتهای فوتو که چهار ست وزارت بهداشت به ما میده رو اعلام میکنه و بعد با توجه به اون علل فوت که حالا مصداق سوال شما بحث تصادفات جادهی اینا بود، با توجه به اون علت فوت که حالا احتمالا تو این مصداق مثلا تصادف جادهی و تصادف مثلا با خودرو یا موتور یا وسیله نقلیه باشه رو به ثبت احوال اعلام میکنه و ثبت احوال هم بر اساس اون سند فوت چه با اون علت فوت تنظیم میکنه و گواهی فوت هم به بستگان متوفا ارائه میکنه، که این آمارش تو سازمان ثبت احوال کشور موجود هست و میشه با توجه به این هم آمار رو استخراج کرد، هم روش بررسی و تحلیل انجام داد و نسبت ثبت فوت‌های با علت مثلا تصادفات جاده‌ای رو با دوره‌های مشابه مقایسه کرد و تحلیل‌های متنوعی رو روی این ارائه داد. کیفیت پایین ماشینا هم که بله 100% میتونه نقش داشته باشه. الان ترمزهای ماشینا جدیدن دارن طولتون واقعا ترمزشون ضعیفه دیگه، همه گی داریم میبینیم دیگه، ترمزهای خیلی ضعیف، حالا تصادف میشه ایربک هم عله میکنه و دیگه چی بگم، خیلی نقش داره داریم میبینیم دیگه، خودتون همکارا تولید کننده ها همه در جریانی. واقعا یه فکری باید به حال این چیز بکنم با توجه به اینکه روز به روز داره قیمت ها بالا میره، قیمت خودرو دیگه خودتون در جریان هستید میبینید که چقدر واقعا قیمت خودرو داره میره بالا، خودروی بی کیفیت ترین خودرو رو بالا ترین قیمت. حالا یه بنده خدا با هزار قسط و بدهکاری یه ماشین تهیه میکنه، حالا خطای انسانی، جاده، بی توجهی، کم تجربگی، همه اینا هم دست به دست هم میده و ایمنی پایین ماشین دیگه میشه یکی از حوادث تلخی که داریم واقعا میبینیم شب و روز به جاده ها دیگه، واقعا ناراحت کننده. اگه جایی کسی مسئولی صدای منو میشنوه باید یه فکری بکنم، بالاخره باید یه تمهیداتی به کار ببرن، یه امکاناتش رو حداقل جاده رو جریمه های سنگین بذارن برای کسان که قبلا فکر کنم جریمه های بهتر بود برای استفاده از تلفن همراه، نمیدونم تخخیری های بیشتر شد. الان متاسفانه اصلا به نظر من هیچ جریمه ای نداره، خودمون داریم اکثر، شاید من خودم اکثر تصادفاتی که دارم میبینم به خاطر استفاده از تلفن همراهه، نمیشه همشو به یک خطای انسانی یا جاده. درسته جاده خرابه، ماشین کیفیتش پایینه، ولی استفاده از تلفن همراه هم میتونه خطرساز باشه.
با توجه به وضعیتی که الان داریم، آب و هوای بارانی، خب رانندگی در شرایط آب و هوای بارانی با شرایط معمولی بسیار متفاوت هست، به گونه‌ای که خیلی از کارشناسان و رانندگان اعتقاد دارن که بدترین و خطرناکترین شرایط رانندگی شرایط در آب و هوای بارندگی است که بسیار سخت می‌کنه این کار را و باید رانندگان توجه ویژه‌ای داشته باشن در رانندگی خودشون. من چند توصیه داشته باشم در این خصوص. قبل از شروع به حرکت حتما وسیله نقلیه خودشون رو بازدید کنن، آب رادیاتور کامل باشه، آب مخزن شیشه شورشون حتما پر باشه در زمستان، برف پاکن‌ها سالم باشه، چراغ وسیله نقلیه سالم باشه، سیستم بخاری وسیله نقلیه رو حتما چک کنن، حتما فعال باشه، سیستم ترمز وسیله نقلیه رو چک کنن و در هنگام حرکت حتما وسایل ایمنی و هشدار دهنده از جمله تابلوی مثلث شبرنگ در اختیار داشته باشن و بیلچه و کیسه های شن و نمک در اختیار داشته باشن که اگر در معابری گیر افتادن و در برف قرار گرفتن بتونن حداقل خودشون رو نجات بدن یا دیگران رو کمک کنن و اگر خارج از شهرها مسافرت میکنن حتما وسایل گرمایشی و پتو و وسایل آذوقه در اختیار داشته باشن که مشکلی برای اونها پیش نیاد و در شرایط رانندگی در برف و بارون دقت بیشتری داشته باشند، فاصله خودشون رو با وسیله نقلیه جلویی بیشتر کنند و تمام حواسشون به رانندگی باشه که انشالله خطری برای اونها پیش نیاد و دچار حادثه نشوند.
هانی عظیم‌زادگان هستم، مترجم و پژوهشگر فضای مجازی. با توجه به موضوع برنامه و تصادفات جاده‌ای در سایت NHTCA که مخفف National Highway Traffic Safety Administration هست، یعنی اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه، ببینیم در سال 2022 ایالات متحده چه نگاهی به تصادفات جاده‌ای داره. خبری رو که منتشر کرده عنوانش این هست: Early estimates show overall increase in roadway deaths in first half of 2022. ارزیابی اولیه NHTCA افزایش کلی مرگ و میر جاده‌ای را در نیمه اول سال 2022 نشون داده. خب در این خبر منتشر کرده که اومده نیمه اول سال 2022 رو با سال 2018 مقایسه کرده، دیده حدود 0.5% تلفات جاده‌ای افزایش پیدا کرده. پیت بوتیکیت که وزیر حمل و نقل اداره ایالات متحده است گفته خب به نظر میرسه که مرگ و میر ناشی از ترافیک جاده‌ای نسبت به سال 2020 در حال کاهش، اما هنوز در سطح بالایی قرار داره و نیاز به اقدام فوری و پایدار داره و این مرگ و میرها قابل پیشگیری هستن ولی اجتناب ناپذیرن و باید یک سری اقداماتی رو براش در نظر بگیریم. اولین اقدام توجه به زیرساخت با اهداف بلند مدت 10 ساله است که ایالات متحده در نظر گرفته. حتی آن کارلسون که مدیر موقت همین NHPCA یعنی اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراهه گفته پیش بینی میشه که مرگ و میر جاده‌ای در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده، باعث دلگرمیه، اما هنوز تعداد افرادی که جان خودشون رو از دست میدن همچنان یک بحرانه. حالا رویکردشون چیه؟ اومدن از ماه مارچ 2022 بودجه بندی رو اختصاص دادن به اینکه با استفاده از فناوری هوشمند در سیستم خودروهای جدید بتونن تلفات جاده‌ای رو کم کنن. مثل چی؟ مثل اینکه فناوری‌های جدید بتونه نقاط کور رو تشخیص بده، بتونه اون ماشینی که مجهز به اون فناوری پیشرفته است مداخله کنه در هنگامی که در نقطه کور اون خودرو قرار می‌گیره، یا حتی آلارم بده، اخطار بده که ماشین یا اون خودرو بین خطوط رانندگی کنه، یا وقتی که به خطوط عابر پیاده میرسه ترمز اضطراری داشته باشه یا آلارم بده. خب اینا باعث میشه که تلفات کاهش پیدا بکنه. حتی در فاز بعدیشون اینه که اقدامات رو در نظر بگیرن که باز خودرویی که در یک مسیر قرار داره، مثلا در نزدیکترین چیزی که به خودروی حالا میتونه دوچرخه سوار باشه، عابر پیاده باشه، باز آلارم های هوشمندی در ماشین وجود داشته باشه. همچنین تو ماه ژوئن هم گفتن قوانین رو باید اختصاص بدن برای ماشین های بزرگ و تریلی ها و در واقع ضریب ایمنی رو بالا ببرن. یکی دیگر از اقدامات اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه حمل و نقل ایالات متحده کمپین های سالانه است که در زمان تعطیلات تشکیل میشن و در واقع آگاهی در مورد خطرات رانندگی که با اختلال راننده همراهه. یعنی چی؟ وقتی اون راننده الکل یا مواد مخدر استفاده کرده و میشینه پشت فرمان و کارهایی که هیجان انگیز هست براش یا حواسش نیست، هوشیار نیست، توی کمپین تعطیلات دائم با استفاده از تبلیغات تلویزیون، رایانه و رادیویی دیجیتالی و حتی به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی، خیلی جالب توجهه که مثلا در کمپینی که برگزار میکنن در زمان تعطیلات اگر بیشترین ترددی که قرار برقرار بشه مربوط به مسافرهایی که اسپانیایی زبون هستن، هم به زبان آمریکایی انگلیسی و هم اسپانیایی این کمپین ها رو برگزار میکنن تا احتمالات و تلفات جاده‌ای رو کاهش بدن. خیلی ممنونم.
نحوه ثبت به این صورتی که فرد، حالا بستگان متوفا که به بعد از اینکه بستگانشون تو این حادثه خدای نکرده از بین رفتن، بستگان مراجعه میکنن به ادارات ثبت احوال با اون گواهی که مرجع پزشکی در اختیارشون قرار میده و ادارات ثبت احوال بعد از اینکه اصالت گواهی رو بررسی کردن و تایید شد، نسبت به ثبت فوت با اون علت فوت اقدام میکنن که سر اقلام اطلاعاتی رو توی از متقاضی از بستگان متوفا عکس میکنن و بعد از اینکه سند تنظیم شد به رویت و امضای اعلام کننده میرسه و سند رسمیت پیدا میکنه و بعد از اون هم به تعداد مورد مد نظر متقاضی رونوشت، یک اصطلاحاً گواهی فوتی که ما تو اصطلاح بهش میگیم، صادر میکنن و در اختیار متقاضی قرار میدن که تو این گواهی فوت تقریبا یه چکیده ای از اون مندرجات سند فوت هست و علت فوت، تاریخ فوت، زمان فوت، مرجع اعلام کننده، اینا تو گواهی فوت ذکر میشه که بعد متقاضیان اینو برای ارائه به دستگاه‌های دیگه که حالا تو سازوکار اداریشون مثلا اونجا مرتبط هست استفاده میکنن. انتظار ما از سازمان‌ها، نهادهای مثل وزارت بهداشت که تو این قضیه میتونه با ما حداکثر همکاری داشته باشه توی بحث استانداردسازی این علتهای فوت، چون همونطور که مستحضرید استاندارد علت فوت تو دنیا استانداردهایی داره، مثلا به مثال استاندارد ICD-10 ICD-11 استانداردهایی که برای علل فوت در دنیا استفاده میشه، سازمان بهداشت جهانی هم نشر داده و تاییدش کرده. انتظار ما اینه که دستگاهی مثل وزارت بهداشت توی بحث استانداردسازی و ارائه این سرویس ها همکاری لازم با ما داشته باشن و از طرف دیگه آموزش های لازم رو به پزشکان معتمدشون مرکزی که این موارد رو ثبت میکنن و گواهی فوت صادر میکنن، آموزش های لازم هم بدن که اونها هم بر اساس همین استاندارد گواهی فوت پزشک رو صادر بکنن تا همکار ما کمتر دچار چالش های نظیر تفسیر مثلا علت فوت که عملا در تخصصش نیست کمتر با این چالش ها مواجه بشه.
ببینید یکی از اقدامات مؤثر پلیس راهور در کاهش حوادث، شهر تهران در 4 سال متوالی پشت به قول معروف باعث کاهش حوادث رانندگی را داشته. امسال سال پنجم هست. ما امسال یک شرایط سختی داشتیم، اومدیم از سیستم های هوشمندمون بیشتر استفاده کردیم، به گونه ای که قرارگاه کنترل سرعتی که تأسیس کرد پلیس راهور میاد از پایه دوربین ها افرادی که با سرعت غیر مجاز بیش 50 کیلومتر سرعت مجاز اون محور رانندگی کنن، اونها رو شناسایی میکنیم، سریعا به اونها پیامک هشدار ارسال میشه، اونها رو به پلیس راهور هدایت میکنیم، در کلاسه آموزشی تحت آموزش قرار میگیرن و خوشبختانه باعث این شده که امسال هم جز استانهایی باشیم که شاهد کاهش حوادث رانندگی در تهران هستیم. همینطور که در آمار اول من عرض کردم تصادفات خودروی ما نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.
عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، انشاءالله که شما دوستان عزیز هم همراه ما باشید.
رادیو مقاومت قاسم سليماني يعني
فلسطين لبنان سوريا العراق واليمن افغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة صداي گفتمان مقاومت با مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
همه چیز دانی رسانه‌ای،
طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال هست؟ اصلا چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، زینت درد میکنیم، دهید دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود و ظهور میهنمان را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
خب دوستان عزیز، یاد سال نو مسیحی رو هم به همه هموطنان مسیحی تبریک بگیم. اولین روز از سال 2023 هست. انشاءالله که بر همگان مبارک باشه و سالی پر از موفقیت و پربار برای همه هموطنان مسیحی آرزو میکنیم. همکارانمون آماده میشن تا برنامه روزنه رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنن.